شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب علی و خانواده محترمم شاد و سلامتی.
شکر الحمدلله، شاد و سلامتی. امیدوارم که عموم هموطنان ما شاد و سلامت باشن و این عید رو محترم بشمارن برای عرش گذاری به انسان و حقوق انسان و نپذیرند رفتاری با خود رو که در شأن کرامت انسان و حقوق انسان نیست.
انشاءالله. اول شد میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به دنباله گفتگوم بپردازیم، به دلیل تقارن با 16 آذر روز دانشجو در این زمینه، نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم به شما، دانشگاه ایران از زمان تأسیس، عرض کنم به شما و قبل از تأسیس که مدارس عالی بود، قبل از این که این دانشگاه جدید رو رضا خان بنا کند و را بندازه، به عنوان در انقلاب مشروطه این درسخونده های جدید نقش پیدا کردن. حالا چه اونهایی که در خارج ایران درسخونده بودن، چه اونهایی که در همین دارالفنون رو درس کنن که مدرسه عالی سیاسی و اینا درس خونده بودن. بعدم که دانشگاه را افتاد، این همچنان ضد استبداد، این صفت ضد استبداد پیدا کرد و نگه داشت تا امروز. اینم یادآور بشم که وقتی امیر کبیر دارالفنون رو ساخت و ناصرالدین شاه رو برد به دارالفنون برای افتتاح، و ناصرالدین شاه از یک دانش آموز دارالفنون در باب بلژیک و پایتختش پرسید و اون دانشجو بدون که متوجه باشه که آقای اعلیحضرت درست نمیدونه که کشور کدومه، پایتخت کدومه، صحیح مطلب رو گفت. ناصرالدین شاه وقتی به بازگشت به کاخ سلطنتی خود، به نزدیکان خود گفت که اینها اگر از این مدرسه بیرون بیان، دیگه نه منو به پادشاهی قبول میکنن، نه شماها رو به عنوان رجال دولت میپذیرن. در طب اصطلاح این تضاد استبداد و دانش یک امریست تاریخیست. حالا از دارالفنون به این تا امروز این به صورت یک مبارزه مداومی در آمده است که تاریخ ایران در تلاش برای آزادی و استقلال است. خب 16 آذر هم همینه، یکی از روزهای ماندگار در تاریخ ایران، به لحاظ اینکه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 با به هنگام ورود نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت امریکا به ایران این جنایت روی داد که سربازان رژیم شاه به دانشگاه ریختن و در کلاس درس مرزهای سه دانشجو رو در دیوارهای کلاس پخش کردن. این رژیمی که ما الان بر ایران حاکم است کم از اون نیاورد به نیاز هجده تیری که ایجاد کرد. حالا مدتی که اجازه می دادن بعد مدتی که بعد اجازه ندادن امسال یک تلاشی کردن برای اینکه اصلا خود رو دایه دار بکنند و 16 آذر رو هم دولتی بکنند.
بله.
خوشبختانه موفق هم نشدم. شکست فاحشی خوردم و این تحرکات دانشجویی در این روز یک اعلان است به اینکه دانشگاه این صفت جانبداری از استقلال و آزادی و مردم سالاری رو نگه داشته و مبارزه با استبداد تا از میان برخواستن استبداد و استقرار مردم سالاری ادامه دارد. بهترین درودهای من به دانشجویان ایران و همه جوانان این سرزمین که خود رو به بی‌تفاوتی و یأس نسپردن با امید و شادی در تلاشند برای اینکه ایران استقلال و آزادی خویش رو به دست بیاورد.
الان چه شما اون موقع دانشجو بودیم بله؟
هر سال اول دانشگاه بودم. تازه وارد دانشگاه شده بودم.
خب میشه خواهش کنم که به عنوان کسی که اون زمان دانشجو بوده در این روزها در جریان تحولات سیاسی ایران بوده به طور خلاصه میدونم بحث دیگری داریم ولی تفاوت ها و تشابهات جنبش دانشجویی امروز رو با اون روز برای جوانای ما بگین.
از حضور شما کنم دو تا تاریخه، یکی تاریخ 16 آذر 1332 سهون جنایت در دانشگاه، یکی هم تاریخ 16 آذر که باز من هنوز دانشجو بودم که در دانشگاه از کنم گروه رو شکستیم مثلا و جنبش دانشجویی با اجتماعی که در دانشگاه تشکیل داد و چسبوندن عکس‌های مصدق به ورودی های دانشگاه و دانشکده ها گفت که این دانشگاه همچنان به خط و رد استقلال آزادی تعلق دارد. اما در 16 آذر 32 اون زمان که کودتا انجام گرفت دو رشته فعالیت ها وجود داشت، فعالیت های دانشجویی. یه رشته فعالیت ها بود در پوشش ارز کنم انجمن های ادبی، تاریخی، عناوین از این نوع که این باز بود مثلا چپی و مصدقی، یعنی توده‌ای و مصدقی در شرکت میکردن. ظاهرش بحث ادبی بود ولی واقعش مثلا بحث های سیاسی جریان پیدا میکرد، البته در حدی که جلسات بتونه ادامه پیدا کنه و برخوردها به ترتیبی نباشه که پای مثلا پلیس مخفی و آشکار رژیم شاه رو به میان بیاره. یک اجتماعات دیگه بود تحت عنوان انجمنهای اسلامی، انجمن اسلامی دانشگاه، که این یک جلساتی هم تشکیل میداد عرض کنم در این آقای عباس شیبانی یک محلی داشت، حالا اسمش اگر یادم باشه مثل کتاب معروف بود به کتابخانه شیبانی یا همچه اسمی باید می بود، کس خونهشون بود در امیریه. اونجا این جلسه تشکیل می شد. دیگه دوباره از من خواستن که هم آقای مهندس بازرگان می آمد سخنرانی می کرد. روزای عید فطر هم با ایشون دانشجوها می رفتن به بیرون شهر و نماز عید می خواندند و بعد سخنرانی اینها می شد. دیگه دوباره من در اون جمع سخنرانی کردم. یک بار که خیلی به اصطلاح سخنرانی تندی کردم، یادم که این مرحوم دکتر سامی اون وقت هم دانشجو بود به من هی اشاره میکرد که آقا حواست کجاست، داری تند میری. بله، این رشته به اصطلاح ارشونم فعالیت های علنی، اما غیر از اینها فعالیت های غیر علنی وجود داشت که اینا دیگه سیاسی بود. اونها اون افراد دانشجویانی که فعالیت های سیاسی می کردن اینها با هم کار می کردن. اونهایی که حزب بودن جزبای چیزهای حزبی خودشون داشتن، اونهایی هم که نهضت مقاومت ملی بودن اونها هم جلسات علاقه داشتن، منتها با خیلی احتیاط که نروند. وقتی که جبهه ملی فعالیت خودشو از سر گرفت، اون اجتماع های مخفی فرصت پیدا کردن که مثلا در دانشگاه های مختلف خسته های اولیه دانشجویان وابسته به جبهه ملی رو تشکیل بدن و این موفقیتشون هم بسیار مهم بود. به ترتیبی که عرض کنم در کنگره جبهه ملی از 3000 رای دهنده 1200 تا دانشجو بودن که نسبت به زمان خودش با توجه به وضعیت که الان شما میبینید در اجتماعات دانشجویی و تعداد شرکت کننده ها واقعا یه موفقیت مهمی بود و اینا موفق می شدن هر بار که تظاهرات ترتیب می دادن تقریبا نزدیک به تمام دانشجویان در اون تظاهرات شرکت می کردن. اون وقت معروف بود که دانشگاه 12000 دانشجو داشت در سالهای 30 و 40.
بله،
وقتی تظاهرات برپا می شد 8000، 9000، 10000 شرکت می کردن و خب از اون به بعدم که یک مدت فعالیت ها علنی بود تا دوران انقلاب سفید و سرکوب دانشجویی که دوباره غیر علنی شد و بعد سر باز کرد به جنبش های چریکی و بالاخره انقلاب 57. خب اون درسی که اون تجربه میتونه برای نسل امروز داشته باشد همینه که کار رو رها نباید کرد، اصل پیگیریست. شکل رابطه ها و این فعالیت ها کاملا میباید که در نظر بگیرد شرایط حاکم رو، به ترتیبی که هم فعالیت ادامه پیدا کنه برای زمانی که فضای لازم به دست میاد برای گسترش فعالیت به طور علنی و همین که رشته ورسلا جنبش نکشند. و تجربه دوم که بسیار مهمه اینه که اون خطی این دوام رو ممکن می کند که جامعه ملی رو بتوانه پشت خود بیاره، یعنی به حمایت خود برانگیزه و یک حرکت عمومی را بیاندازه. اون تجربه که در انقلاب ایران به موفقیت کامل انجامید، قبل از این هم در واقع حرکت پیوسته حرکتی بود بر اصول استقلال آزادی و از کنم دفاع عام همگانی از حقوق انسان، صرف نظر از اینکه این حقوق کسی که حقوقش به حقوقش تجاوز شده طرز فکر چه باشه. این در حال حاضر هم به گمان من اگر این دو امر رو دانشجویان بهش توجه بکنند و این خط استقلال آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی مردم ایران رو مبنای کار قرار بدهند، هم روش و هم هدف بکنند و ادامه و استمرار رو هم رویه بکنند، این بار جنبش ایران موفق می شود برای استقرار قطعی مردم سالاری در ایران. این توضیح کوتاه در حدی که وقت ما اجازه می داد.
خیلی ممنون.
مثلا یک مناسبت های دیگری باید پیدا می شود که به تفصیل بپردازیم از نوع به جوان و نقش او و تجربه هایی که جنبش های دانشجویی داشتن از آغاز تا امروز. ما قبل از اینکه وارد بحث اقتصاد بشویم یا حل های اقتصادی، در گفتگوی پیشین من اطلاعی رو بازگو کردم در باب کشته شدن شهید دکتر سامی و اسم آوردم از آقای شیخ عطار که اکنون سفیر است در آلمان. در این فاصله اون اطلاع تشریح شد، معلوم شد به این که اون متصدی ترور آقای حسین شیخ عطار است و اینکه سفیر است در آلمان برادر اوست. بنابراین من از این آقای برادر عذر میخواهم به لحاظ اینکه بازگو کردم اطلاعی رو درباره او که صحت نداشته است. اما به لحاظ خبر درسته ها، تخت او نبوده، برادر او بوده.